أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. اللهم صل على وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبرأ ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. خجست عيد ميلاد خاتم أوصيا حجة ابن الحجج البالغ ولي أصل زمان أرواحنا فداه را به پیشگاه اون حضرت و عموم علاقمندان قرآن و عترت و شما بزرگواران و برادران ایمانی و خواهران قرآنی و عزیزان و خیرین مدرسه ساز تهنیت عرض میکنیم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. به همه شما علما، فضلا، دانشمندان حوزوی و دانشگاهی و برادران و خواهران ایمانی و قرآنی به برکت اون حضرت اونچه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت شماست مرحمت کند. بحث های نهج البلاغه به شرح کلمات نورانی اون حضرت به عنوان کلمات قصار یا کلمات حکیمانه رسیده است. در ضمن تبیین این بخش از کلمات نورانی اون حضرت مقداری از برنامه‌های رسمی وجود مبارک ولی از ارواح نافده مطرح می‌شود تا روشن شود که اون حضرت کاری را که خاتم انبیا علیهم السلام و علیهم السلام انجام داد، این خاتم الاوصیا هم همون کار را انجام میدهد. یک کارهای جهانی خواهد کرد. در شرح کلمات نورانی اون حضرت به شماره 30 رسیدیم. این کلمه 30 که در نهج البلاغه است در حقیقت یکی از خطبه های نورانی امیرالمؤمنین است که سید رضی این رو به عنوان کلمات حکیمانه یا کلمات قصار ذکر. در اونجا از حضرت سوال کردن ایمان چیست؟ فرمود ایمان 4 رکن دارد: صبر و یقین و عدل و جهاد. اینها یه سلسله معانی لغوی دارن که معناش آسان است، اما یه سلسله معانی خاص دارد که حضرت به اون معانی خاص پرداختن. مثلا در جریان عدل ما میگوییم کسی که کارهای واجب را انجام میدهد و از حرام پرهیز میکند این عادل است. اما وجود مبارک اون حضرت وقتی عدل را معنا میکند میفهمد تا کسی محقق نباشد در فهم معارف الهی دقیق و عریق نباشد عادل نیست. این چه کار به عدل مصطلح دارد؟ هر فقیه را هم عادل نمیگن، هر حکیمی را هم عادل نمیگن، هر پیش نمازی را هم عاقل نمیگن. اون کسی که بفهمد اینا چی گفتند، اولین شرط عدل این است. و این عدل کجاست؟ با اون عدلی که ما در رساله داریم کجاست؟ فرمود والعدل على اربع شعب على قائس الفهم. فهم میتونید دقیق تر از علم است. به هر انسانی که میفهمد نمیگوین عادل. اون کسی که اهل نهر است، تو نهر شنای علمی میکند، به او نمیگوین عادل. اون که اهل بحر است، در دریا شنا میکند، به او میگوین عادل. علا قائس الفهم، کسی که اهل قواسی است. قواس برای این نیست که شنا بکند، که اون کسی که دریا برای خنک شدن شنا میکند که نمیگن قواس. قواس به کسی میگن غوث کند تا گوهر بگیرد. کسی که به دنبال ماهیست که غواص نمیکرد. علا قائس الفهم، اون دریا دلی که قوس میکند و گوهر مییابد، اولین شرط عدل را داراست. پس سه شرط دیگر که در جلسه قبل گذشت. اما حالا میرسیم به مسئله جهاد. فرمود والجهاد منها على اربع شعب: على الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و صدق فی المواطن و شنعان الفاسقین، فمن امر بالمعروف شد ظهور المؤمنین و من نها عن المنکر ارغف انوف المنافقین و من صدق فی المواطن قضا ما علیه و من شنع الفاسقین و غضب لله غضب الله له و ارضاه یوم القیامه. اینا معنای جهاد است. خب در جهاد اصغر، جنگ‌های مقدس و دفاع مقدس 8 ساله را همه ما تجربه کردیم. اما در جهاد اکبر می‌فرماد به این که جهاد 4 شعبه دارد. اولش امر معروف و نهی از منکر است. مستحضرید که امر معروف و نهی از منکر غیر از تعلیم است، غیر از تبلیغ است، غیر از تألیف است، غیر از موعظه است، غیر از ارشاد است، غیر از تنبیه و غافلین است. اینا هر کدام بحث خودشون دارند. اگر کسی غافل هست، تنبیه غافل امر معروف نیست. اگر کسی جاهل هست، تعلیم جاهل امر معروف نیست. اگر کسی معذور است، توجه دادن به او امر معروف نیست. پس تعلیم و تبلیغ و ارشاد و موعظه و اینا هر کدوم باب خاص خودشون داره. اما امر معروف آن است که یک شخصی عالمند آمدن دارد گناه میکنند، این دیگری که او رو دستور میدهد دارد امر میکند، نه تعلیم، نه تنبیه، نه ارشاد، فرمان میدهد. بر اساس آیه که المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن، این شخص ولایت دارد، معلم نیست، مبلغ نیست، مرشد نیست، ولی است. لذا اگر کسی حرف او را گوش نداد، دو تا گناه کرد: یکی این که اون کار خلاف را انجام داد، یکی این که حرف ولی خودش را گوش نداد. اگر کسی عفاف را، حجاب را رعایت نکرد، عالمن آمدن رعایت نکرد. دیگری دارد امر معروف میکند، به عنوان ولی دارد امر معروف میکند، نه به عنوان معلم یا مرشد یا مبلغ. اون اگر بی‌اعتنایی کرد و حرف این رو گوش نداد، دو تا گناه کرد: یکی به قول المؤمنین عمل نکرد، یکی المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف را عمل نکرد. اگر پسری نماز نمی‌خواند یا نخوند، معذرت، پدر به عنوان امر معروف دارد دستور می‌دهد، اگر چنونچه این حرف پدر را که دارد امر معروف میکند، نه از جایگاه پدری، وگرنه ممکنه اون سه مشکل داشته باشد. اگر دستور او را انجام نداد، دو تا گناه کرد: یکی اقیم الصلات را اطاعت نکرد، یکی حرف ولی خود را، نه پدر، چون او آمر به معروف است عمل نکرد. امر معروف چیز دیگری است، یک کتاب دیگری در فقه دارد، زیر مجموعه جهاد است. اون شخص باید معتمر باشد به این. منتها یه ولایت متقابلی است: زن نسبت به زن، مرد نسبت به مرد، زن نسبت به مرد، مرد نسبت به زن. در نظام اسلامی این طور است: المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف، نه بعضهم معلمین بعضن یا مبلغین بعضن، اونها حسابشون جداست. لذا جریان امر معروف و نهی از منکر زیر مجموعه عنوان ولایت است اولا، اگر کسی معتبر نشد دو تا گناه کرد. ثانیاً فرمود جهاد متوجه به امر معروف و نهی از منکر است. مسئله امر معروف و نهی از منکر هم درجاتی دارد. اولین درجهش انزجار قلبی است که واقعا انسان اگر یک گناهی میبیند منزجر باشد. مرحله ثانیه انزجار چهره و زبانی یا بدنی است. اگر یک کسی یک گناهی دارد میکند، همه عابران وقتی که نگاه میکنند مو یه نگاه تندی بکنن که این چه وضعش در آمده، این خودش جمع بکنن. او اصلا به این وضع در آمده که خود را نشون بده. مردم اگر امر معروف بکنن، یعنی خانم ها وقتی به حجاب را میبینن با یه نگاه تحقیرآمیز بکنن. این که حداقل واجبه دیگه. دیگه لازم نیست کسی بگوید به ما جواب برد میدهن که نگاه باید نگاه آمرانه بالمعروف و ناهیانه عن المنکر باشد. و هر اون شخص هم تا وسط راه خودش جمع میکند. تو اصلا میخواد خودش نشون بده وقتی ببینه با انزجار عمومی همراه است خودش جمع میکند. خب علی الامر معروف و نهی عن المنکر و در میدان نبردم صادقانه با بیگانه مبارزه کند. و صدق فی المواطن در صحنه های جنگ، در صحنه های نبرد، شب های عملیاتی صادقانه قیام و استقامت کند. و شنعان الفاسقین نسبت به تبهکاران واقعا بدبین باشد، کینه اینها را دل داشته باشد. بعد حضرت فرمود فمن امر بالمعروف شد ظهور المؤمنین. این پشتیبانی، پشتوانه بودن، همون تعبیر ظهیر است. در قرآن کریم ذات اقدس اله به ما فرمود به این که اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم هم فرمود که صراط الذین انعمت علیهم. صراط الذین انعمت علیهم تو سوره مبارکه نساء فرمود اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و شهدا و الصالحین. پس انبیا و اولیا منعم علیه من. ما در تمام، یعنی دهام در تمام نمازها از خدا میخوایم که راه اینا رو ما نشون بده. یکیشون که برجسترین هم موسی کریمه که قبلا هم بحث شد. وجود مبارک موسی کریم عرض خدا یا ربه به ما انعمت علیه فلن اکون ظهیرن للمجرمین. تو نعمت من دادی، من به شکرانه این نعمت، این نعمت رو بی جا مصرف نمی کنم. هرگز از فاسق حمایت نمی کنم، هرگز از اختلاسی حمایت نمی کنم، هرگز از ترهگار حمایت نمی کنم. این دستور روزانه، یعنی روزانه دستور شبان روز عمل ماست. میگیم اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم. خب اینا کی هستن؟ انبیا و اولیا هستن که تو سوره نساء مشخص کرد. خب اینا چی میگن؟ موسی کریم یکی از ایناست دیگر. میگه ربه به ما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین. ظهیر پشتیبان. خدایا به پاس نعمتی که من دادی، من هرگز از آدم کاذب، دروغگو، رشوه بگیر، تبهکار حمایت نمی کنم. این دستور شبان روزی ماست. ربه به ما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین. من ظهیر مؤمنین باشم نه ظهیر مجرمین. اینجا حضرت فرمود اگر کسی امر معروف کرد ظهیر مؤمنین است. و من نهى عن المنکر ارغم انوف المنافقین. رغم یعنی خاکمال کردن. این که میبینید در کنار سجاده های مهر کوچیکی هست، اینو میگن مرغمت الانف. مستحب است که پیشانو که روی مهر هست یک تربتی، حالا یا سنگ یا گل، اگر در درجه اول تربت حسینی سلام الله علیه اون نشد، یا یه سنگ یا خاکی که یسی حسد وجود باشد تو سجاده باشه که آدم این بینیش رو روی این خاک بگذاره. اینو میگن دماغ رو خاکمالی کردن. بدترین قده بدخیم درون ما همین تکبر دیگه که رها نمی کند ما رو. در هر رکعت دو سجده هست، پیشانو روی خاک، این دماغم باید خاک مالی بشه، منتها اون واجب است این مستحب. این رو میگن مرغمت الالف، یعنی خاک کوچیکی که به وسیله او ابزار خاک مالی کردن دماغه، این مستحب بادم تو سجده داشته باشه. پیشان و روی خاک به مایسه و سجود وضعش واجبه، گذاشتن این بینی روی خاک مستحبه، تا در هر رکعت دو بار این دماغ را خمالی کنیم. دیگه نگیم به من برخورد، من باید بالا بشیدم، چرا اسم من اول نبرد؟ همین قده بدخیم که مشکل جامعه ماست. این نماز برای این کار دیم. فرمود اگر کسی این کار کرد، ارغم انوف المنافقین، دماغ دشمنان منافق را خاکباری کرد، و من صدق فی المواتر قضا ما علی، اگر کسی در صحنه نبرد صادقانه مبارزه کرد، این به عهدش وفا کرد، و من شنع الفاسقین و غضب لله، گاه غضب الله له، هر وقت کمک خواست عنایت الهی به سرعت به کمک او میشتابد، او را از هر خطری نجات میدهد، چه خطر شخصی، چه خطر سیاسی، چه خطر جهادی و مانند اون. و گذشته از این ارزاه و یوم القیامه، در قیامت هم جز کسانی است که فی عیشت راضیه هست، فی جنت عالیه هست، اینا درجات کسی است که به مقام عدل رسیدن و امر معروف کردن و نهی از منکر کردن. در تتمه این قسمت از فرمایشات نورانی اون حضرت میرسیم به عصر حضور و ظهور، که اگر وجود بارک ولی عصر ظهور کرد چه کار میکنه؟ همون کاری که وجود بارک پیغمبر علیه و آله آلاف و ترتیب و سنا انجام میداد، همون کار رو میکنه. در قرآن دارد وقتی پیغمبر آمد، نظام جاهلی را به نظام عقلی و اسلامی تبدیل کرد. در نظام جاهلی کارهای اندیشه به فکر در محور مظنه و گمان بود، نه تحقیق و یقین علمی، و گرایش ها هم در مدار هوس و هوا بود، نه در مدار عقل. نظام اسلامی آمد در بخش اندیشه، جامعه را به علم فرمود، طلب العلم فریضتون، نه فریضون. این مبتدا مذکر است، خبر مؤنث نیست، این تای مبالغه است. نفرمود طلب العلم فریضون، فرمود طلب العلم فریضتون، مثل که میگیم فرون شخص علامه است، علامه علی است، این تای تأنیث نیست. انسان کامل خلیف الله نیست، خلیفت الله است، این تای مبالغه است. اینی جا اون فل ارزه خلیفتن. فرمود طلب العلم فریضتون نه فریضون، یعنی تا نفس میکشید درس و بحث، هیچ کس حق ندارد بگد من فارغ التحصیل شدم، تا زنده ایم علم، از بس این علم بر ما واجب است تحصیلش، که با تای مبالغه یاد کرده است، وگرنه اون مبتدا مذکر، این که خبر که نمیتونه مؤنث باشه. در قرآن فرمود نظام جاهلی این دو قده بدخیم را داشت، تو مسائل فکری به مظنه اکتفا میکردن، این یتبعون الا الظن، تو مسائل گرایشی به جای عقل و عدل به هوس بسنده میکردن، به ما تحول انفس، هر دو را اسلام برداشت. فرمود در مسائل علمی به گمان اکتفا نکنید، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، در مسائل گرایشی به میل و هوس و این جناح و اون جناح کار نداشته باشید، برابر عقل و عدل کار کنید، نه برابر هوس. در جاهلیت این دو رأس اصل بود، این یتبعون الا الظن در بخش علمی، و ما تحول انفس در بخش گرایشی. حضرت آمد، یعنی وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تهدی و سلام، اون مزنه را جارو کرد علم را و یقین و برهان را به جا افتاد. لا تقف ما لیس لک به علم، نه چیزی که برای شما روشن نیست دهن باز کنید بنویسید یا بگویید قلم بزنید، و نه چیزی که دیگران گفتن اگر عالمانه نبود بپذیرید. لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کان عنه مسئول. در جریان گرایش هم فرمود العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب بالجنان. اون دو قده بدخیم گمان مداری از یک سو، هوسرانی از سوی دیگر که نظام جاهلی بر اونها استوار بود، اونها برداشت همون این یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس، هر دو را جارو کرد، علم را به جای ظن نشون، عقل را به جای هوس نشون. همین کار را وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه طبق بیان نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه انجام دادن. همون حضرت که ظهور کرد جامعه را عالم در بخش اندیشه، جامعه را عاقل در بخش انگیزه، یه همچه جامعه ادارش آسونه. الان اگر چه حضرت ظهور بکند این 7 میلیارد به برکت الهی عاقل بشون و 300 و اندی شاگرد نامی مثل امام داشته باشد، اداره کره ارض آسونه. این که بید الان همه جا یا جنگ بلاواسطه است یا جنگ نیابتی، به قسمت مهم بودجه های کشورها صرف تهیه سلاح های آدم کشی است و تمام این کارخونه های اسلحه سازی سشیفته دارد کار میکند تا سلاح آدم کشی بسازد. این یک جامعه حیوانی است که انسان در رو به سر میبرد. اومد وجود باره که حضرت که ظهور کرد طبق خطبه 138 نهج البلاغه، البته این بخشا مفصل است، گوشه از این فرماشات حضرت را صدر از این نقل کرد، فرمود یعتف الهوا علی الهدا. این که میگن نقطه عطف 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 تاریخ، یعنی همین، از همینجا شروع شده. یعنی این جامعه که در همطور میره، حضرت که آمد بر میگرده منعطف میکنه، این میشه نقطه عطف. فرمود هوا را بر می دارد به جایگاه عقل، جامعه را می رساند. جهل را بر می دارد، مزنه را بر می دارد، خیال و وهم را بر می دارد، جامعه را به سوی علم و عقل منعطف می کند. یعطف الهوا علی الهدا اذا عطف الهدا علی الهوا. مردم هدایت را بر هوس حمل کردند، حضرت هوس را بر هدایت حمل می کند، جامعه را به راه راست هدایت می کند. و یعطف الرأیه علی القرآن اذا عطف القرآن علی الرأی. خیلی ها قرآن را به میل خود تفسیر کردند و عمل می کنند. حضرت تمام امیال و آرا را برگردوند به قرآن، قرآن را مرجع قرار داد، هرچه قرآن گفت می فهمند و عمل می کنند. اینا کارهای رسمی و اصلی وجود مبارک اون حضرت است. گوشه هایی از اون فرمایش شاد در اون خطبه نورانی هست که چند بار فرمود سلونی قبلا تفقدونی. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه تو همین کتاب عقل و جهل حدیث 21 این است، از حضرت امام صادق سلام الله علیه سوال میکنند که وقتی حضرت ظهور کرد چه کار میشود. فرمود وقتی حضرت ظهور کرد وضع الله یده علی رؤوس الانام، با دست رحمانیه الهی عقل مردم بارا میآید. کمالت بها احلامهم. خب اداره مردم عاقل سخت نیست، وگرنه این طور نیست که حضرت با کشتن بخواهد جهان را اداره کند، مگر با کشتن اسلام می شود. الان جنگ جهانی اول و دوم را خیلی از این سالمندان به خاطر دارند. حداقل 70 میلیون کشته شد، تا 100 میلیون را گفتم هیچ اثر نکرد، مگر با خونریزی جامعه اصلاح می شود. وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تحت و سلام مسلحانه وارد مکه شد، چون ورود با اسلحه در مکه جایز نیست. تنها جایی که در کره زمین هر کس در هر زمانی بخواهد وارد مکه بشود باید احرام ببندد. کاری دارد، دوستی دارد، برهامی دارد، تجارتی دارد، حتما باید در یک از این مواقع احرام ببندد، وارد مکه بشود، عمره مفرده را انجام بدهد، بعد کارش. تنها جایی که در کره زمین هیچ کس حق ندارد بدون احرام وارد بشود همین مکه است. لذا کشورهای دیگر برای اینکه خب غیر مسلمان هم تو هم کم نیست، اینا برای اینکه با عربستان رابطه سیاسی داشته باشن حق ورود مکه رو ندارن. پایتخت رسمیشون ریاض است، اونجا میرن، تو مکه حق ورود ندارن. مکه این خصیصه را دارد، هر کس در هر روزی از تاریخ بخواهد زیارت هم بکنن، بخواهد مکه بکنن، بدون احرام نمیتونه، باید حتما در یک از مواقع محرم بشه و عمره مفرده بعد وارد بده بشه. مسجد الحرام یا قبور انبیاء دیگر علیه السلام جای طوری نیست که آدم همینطوری بخواد بره اینجا زیارت بکنه. فرمود این ذات مقدس وقتی وارد شد صداش از کنار این کعبه برمیخیزد، انا بقیت الله، انا بقیت الله، خدا مرا نگه داشت برای همچه روزی. این همون کاری که از ذات مقدس پیغمبر علیه و آله سلام کرده. فرمود به برکت حضرت عقل مردم کامل می شود، وگرنه با کشتن هرگز جامعه اصلاح نمی شود. کدوم جامعه بود که با جنگ جهانی اول و دوم اصلاح شد؟ هر کدام از اینها بر سلاح‌های کشتار جمعیشون افزودن، هر روز هم می افزاید. این عقل مردم است، این علم مردم است، این دین مردم است، این ایمان مردم است که جامعه را حفظ میکنند. اینه که شبان روز انسان به انتظار حضور و ظهور کسی است که خاتم همه انبیا، خاتم همه اوصیا، خاتم همه اولیا، خاتم همه خلفای الهی علیهم افضل و صلوات المسلین است. من مجدداً مقدم شما را گرامی می‌دارم. این بزرگترین عیدمون را به پیشگاه اون حضرت تهنیت عرض می‌کنیم و از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم. به برکت اون حضرت به همه شما مخصوصاً عزیزان و خیرین مدرسه ساز و سایر بزرگان این فیض و فوز را ذات اقدس اله افاضه بفرماید. پروردگار را امر فرج ولیت را تسلیم فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور فرما. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و ازدواج جوانها را به بهترین وجه حل بفرما. خطر بیگانگان را به استکبار صهیونیست برگردان. این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. و این عزیزان ما اونچه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت اوناست با اجابت ادعیه اینها مورد لطف ویژت قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.